أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرزين سجما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مجموعه قدرت ها و توانایی هایی در انسان خدای متعال قرار داده که با داشتن اونا میتونه زندگی کنه. یعنی حتی همین زندگی حیوانیش با کمک اون نیروها و اون توانایی هاست که حالا اسم اونا رو ما مثلا میگذاریم غرایز. یه سلسله غرایزی انسان دارد، یه سلسله نیروهایی دارد که با کمک اونها به زندگی حد اقلی حیوانی خودش ادامه میدهد و اگر اونها رو نداشته باشه زندگیش دوام نمیاره. پس یه مجموعه نعمتهایی خدای متعال داده به انسان که انسان با آن بر روی زمین میماند و ادامه میدهد ماندگاری خودش را. اما اینا در وجه حد اقلی انسانه. انسان موجود خارق العاده است. اگر همت بکند میتواند به اون نیروهای برتر خودش و متعالی تر خودش برسد و به انسانیت برسد و به انسانیت کامل برسد و بهشت براش نقد بشه، اونطور که شاعر میگوید که من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود. مثلا به او قدرت اداره جهان را بدهند که این برای همه ممکن است. وقتی انسان قدرت اداره خودش را طبق فرمان عقل به دست بیاورد میتواند به قدرت اداره جهان هم برسد. بینید در میان این نیروها که در واقع برترین این نیروهاست، نیروی عقلانی انسان است که اگر روی اون آدمیزاد تمرین کند این چیز مهمیه که آدم روی اون قدرت عقلانی خودش تمرین کند و اون رو به کمال لازم خودش برساند. اون نیروهای پست حیوانی انسان با تولد انسان رفته رفته خودش به فعلیت میرسه. اگر انسان بکوشد و اون قدرت‌های عقلانی خودش را هم که به صورت بالقوه در او هست بالفعل کند، می‌تواند همه اون نیروهای پست حیوانی خودش را تحت کنترل بیاورد. و مطلقا در تحت فرمان عقل کار کند. این ساختمان آدم تا اینجا هم جا دارد و برتر، بستگی دارد که شما ذره ذره اعمال خودت را عقلانی انجام بدهی، یعنی انسانی، یا غریزی انجام بدهی یعنی حیوانی. اگه تمرین روی اون ذره ذره ها به صورت عقلانی باشه، عقل رشد میکند و به کمال میرسد و میتواند فرماندهی همه نیروهای موجود در انسان را به دست بگیرد، همه را به جا مصرف کند و از آنجا پا به دایره برتر بگذارد، که حالا ما در حد چندین دقیقه، 7-8 دقیقه از اون سخن بگیم. این حدیث در مورد اولو الالباب، فمن ان اولو الالباب الذين عملوا بالفكره، صاحبان لب، اولو الالباب یعنی صاحبان لب، لب یعنی عقل خالص، کسانی که به عقل خالص رسیدن، نه عقل مشوب به شهوت، عقل مشوب به غضب، که گاهی آدم بر اساس عقل عمل میکنه، گاهی اساس بر اساس شهوت، یا اون دسته پایین تر که فقط بر اساس شهوت و غضب عمل میکنند. از این دو دسته بالاتر آمده و صاحب لب شده، لب یعنی عقل خالص، کسانی که صاحب عقل خالص شدند، اینا کسانی هستند که عملو بالفکره عمل میکنن، اما عمل فکری. نید کسی که ریاضیات عمل میکنه، ریاضیات کار میکنه، داره به فکر عمل میکنه، اما این فکر در حیطه همین عالمه جسمانی است. این یه ذره از بند شهوت و غضب آزاد شده و فکرش بالفعل شده، اما در حیطه همین جهان. ریاضیات چیزی موفق این جهان نیست، اما خب یه قدمی است بالاتر. یک کسی فقط در شهوت فکر میکند و در غضب فکر میکند و در حیله فکر میکند، حیله تازه میاندیشد، اینا که غرق حیوانیتند. این کسی که در ریاضیات فکر میکند یک قدم تکون خورده از حد شهوت و غضب و حیلت بیرون آمده و بالاتره. اما وقتی که کار ریاضیات رو هم کنار میگذارد، این باز همون در حیطه شهوت و غضب و این هاست، اما خب بخشی از عمرش رو داره در یک مرتبه بالاتری فکر میکند، مرتبه بالاتری زندگی میکند. حالا این اولوالالباب کسانی هستن که فقط تفکر میکنند. آدم میشه همیشه در تفکر باشد؟ میشه. وقتی هم داستانش خدمتتون عرض کردم، ما در به مشهد مشرف بودیم و یه جریانی بود که باید از یه مثلا بزرگی یه چیزی تشییع کنیم. من و اون دوستمون پشت سر مرحوم آقای طباطبایی حرکت میکردیم، همش چشممون به ایشان بود. شون میدیدیم که توی جاییست، تو فکره همش. اون آقای که همراه ایشان حرکت میکرد گاهی رو به ایشان میکرد و یه سوال میکرد، من نگاه میکردم احساسم این بود که ایشون مثل این که از یک بلندی پایین آمد، جواب ایشون رو داد، چون خودشون که پیش صحبت نمیشد اصلا، ایشون همیشه در سکوت بود. بعد دو مرتبه رفت اون جای بلندی که بود، این شاید 10 بار مثلا اتفاق افتاد. هی با احساس، یعنی بنده احساس کردم ایشون از اون مرتبه بلند پایین آمد، جواب داد، دو مرتبه اون بالای بلندی خودش برگشت، باز مشغول فکره. ان اولو الالباب الذين عملوا بالفكره، همش مشغول فکره. اینجور آدمی حتی در عالم خواب هم داره فکر میکنه، یعنی داره زندگی انسانی میکند، زندگی عقلانی میکند، داد رشد عقلانی میکند. مثل این است که یک ساختمان میسازد، تمام آجرهای این ساختمان آجرهای فکری عقلی است، دائما اینجوری است. یعنی بنابراین این آدم خوابش هم خواب عقلانیه، خوابش هم خواب عقلانیه، لحظه‌ای به خواب جسمانی که غرق بشه در خواب جسمانی، این فرو نمی رود. ورا بدن خوابیده استراحت خودش رو میکنه، اما عقل ایشون مشغول کاره. حالا یه همچی آدمی رو میخوایم عرض کنیم که در نتیجه در نهایت به کجا میرسه، بعد مراتبش رو میگن و میرسن فاذا بلغ هذه المنزله، که حالا اون واسطه رو من حذف کردم. این نکته رو میخوایم عرض کنیم که مهمه. جعل شهوته و محبته فی خالقه، دیگه شهوت طبیعی معمولی نیست، محبت طبیعی معمولی نیست. انسان به فرزند خودش محبت دارد، محبت طبیعی معمولی است. به هر حیوانی نسبت به بچه خودش معمولا، دیگه معمولا حیوانات به فرزندان خودشون، به بچه‌های خودشون محبت دارن که از اونا دفاع میکنن. مثلا مرغ از جوجه های خودش دفاع میکنن و حتی به جنگ، مثلا فرض کنید ممکن است گربه بره برای نجات جوجه های خودش. خب این یک محبت طبیعی است، محبت ناشی از حیات حیوانی آدمی است. اما این کسی که به اینجا میرسد، فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه، کل محبت و کل خواهانی های او در خالقش منحصر میشه، که بعد میفرمان فاذا فعل ذلک نزل منزله الکبرا، المنزله الکبرا، به بالاترین مرتبه آدمی در این صورت میرسد. این برای انسان مقدره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این برای ساختمان آدمی، در ساختمان آدمی مقدره. انسان به برترین ساختمان ساخته شده است، برترین ساختمان. ممکنه تنبلی کنه، همت نکنه، در همون حد ادنا و پست وجود خودش بماند، اما اگر ایمان بیاورد و خدا را باور کند، قیامت را باور کند، این شروع کرده برای اینکه به مرتبه اعلای وجودی خودش برسد. اگر کار کند، همت کند، کار کند، همت کند، که هیچ کار و همتی نه ذکر گفتن لازم است، ذکرهای عجیب و غریب، نه کار عجیب و غریبی، فقط اطاعت. به هر جا میرسد فکر میکند اینجا وظیفه‌اش چیست، به اون وظیفه عمل میکند. اگر آدم در همه زمینه‌ها به وظیفه خودش عمل کرد، میتواند به اونجا برسد که جعل شهوته و محبته فی خالقه، و بدترین فرضی که برای آدمی هست، یعنی حتی از مرحله حیوانی هم پایین تر میرسه آدم، این است که با اون غرایزی که داره به گناه بپردازه، از غرایز خودش در گناه استفاده کند، چون غرایز میتواند پاک باشد و در حلال خدا مصرف بشود، میتواند مرتبه پایین تری رو انتخاب کند و به گناه، در گناه غرق بشود. اگر اونجوری بشه، یعنی غرایز همش در گناه مصرف بشه، آدم از حیوان هم پستر می شود، که باز قرآن فرموده که از حیوانم انسان گاهی پستر است، گاهی شبیه به حیوان است، گاهی حیوان است و گاهی از حیوان پستر است. از اون طرف نه، حتی گفتن از جماد هم پستر است. جماد یک کمالاتی رو میتونه داشته باشد و دارد که انسان اون را هم ندارد. قلبشون قسیتر از سنگ است، سنگ قساوتی دارد، حدی داره، و انسان میرسد به جایی که قلبش از سنگ هم سخت‌تر است، از حیوان پست‌تر است. و اگر از اون ور بکوشد، این احتیاج دارد به زحمت، میرسد به جایی که جعل شهوته و محبته فی خالقه. خب، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امام حسین علیه السلام در کربلا همه چیزش را به میدان امتحان آورده بود، برای بذل آورده بود. بذل رو فرمودن اونجاییست که انسان چیزی را میدهد و انتظار مزد و مقابل ندارد. گاهی من هدیه میبرم، اون کسی که هدیه مرا گرفته است یه هدیه بهتری را در مقابل هدیه من به من میدهد. خب این بذل نیست. بذل اون وقتی است که من آنچه که میدهم، به هدیه میدهم، در انتظار یک ذره جزا نیستم. بنابراین امام حسین خودش را و همه متعلقات به خودش را، همه علایق خودش را به صحنه کربلا آورده بود و همه رو بذل کرده بود. یارانش هم همه بذل کردند خونشان را جلوی پای امامشان بر زمین ریختند، بدون اینکه اندکی به آینده آن بیاندیشند و به آنچه که به آنها داده خواهد شد بیاندیشند. بذل و محجهم دون الحسین، بذل کردند خون قلبشان را در برابر قدمهای حضرت حسین. یکی از قیمتی ترین بذلهای امام حسین حضرت علی اصغر بود. علی اصغرش را آورده بود که بذل کند. من را در راه رضای خدا بذل کرد. فکر نمی کرد که این قیمتی ترین بذلی است که داره می کنه. اصلا محاسبه نمی کنه. محاسبه، این کسان محاسبه نمی کنند. ایشون محاسبه نمی کرد برای علی اصغر خودش، برای جان خودش، برای گلوی پاره پاره خودش، برای گلوی پاره پاره اصغرش. همه رو داده بود و رفته بود، منتظر جوابی نمانده بود، منتظر تشکری نمانده بود، منتظر دست درد نکنه نمانده بود. داده بود و رفته بود. بلکه یک کمی بالاتر، اگر این چیزهایی رو که داشت و داده بود مال خودش میدانست یه چیزی بود، اگر مال خودش نمیدانست و داده بود که دیگه مرتبه بالاتری است. ایشان برای خودش و برای آنچه که داشت مالکیتی قائل نبود. مالکیت خاص خداست. مالکیت خاص خداست. هیچ کسی مالک هیچ چیز نیست. بنابراین اگر از علی اصغر گذشته بود، یا از علی اکبر گذشته بود، یا از ابوالفضل گذشته بود، یا از همه کسش و همه چیزش گذشته بود، دم خاطر این بود که داده بود که چیزی نگیرد، چیزی رو داشت و داده بود، و چون مرحله بالایی رو ایشون حائز بود حتی منتظر جزا هم نمانده بود. نه، آنچه که داده بود اصلا مال خودش نمیدانست، همه رو به صاحب اصلش بازگردانده بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.